ساعت 23 این صدای رادیو فرد است. رافال گروسی میگوید دسترسی ایران به منابع قابل توجه اورانیوم غنی شده بسیار نزدیک است. بازنشستگان تأمین اجتماعی در دست کم 16 شهر ایران علیه دولت رئیسی تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. و چند کشور اسلامی سخنان مقامات حزب حاکم هند در مورد پیامبر اسلام را محکوم کردند. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت ایران به طور مداوم به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و دسترسیش به منابع قابل توجه اورانیوم غنی شده که از خط قرمز عبور کند بسیار نزدیک است و چند هفته بیشتر نیست.
And since they are continuing with the process, well then it's a matter of just a few weeks, let's say. Let's put it like that.
آقای گروسی گفت اگر تمام اورانیوم غنی سازی شده که اکنون در دست ایران است یک جا جمع شود به مقدار قابل توجهی خواهد رسید. اسرائیل و قدرت‌های غربی نگران هستند که جمهوری اسلامی از مقدار قابل توجه اورانیوم غنی شده خود برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده کند. ایران داشتن برنامه نظامی هسته‌ای را انکار می‌کند. شورای حکام آژانس اجلاس این دوره خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود که موضوع پرونده ایران روز چهارشنبه به بحث گذاشته شود. در ایران بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه در شهرهای کرج، زنجان، اصفهان، عراق، دزفول، شوشتر، شوش، بیرجند، کرمان، اهواز، کرمانشاه، رشت، تبریز، مشهد، قزوین و شیراز تجمع و راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی ها به تصمیم دولت برای ایجاد افزایش 10% مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر اعتراض شد. معترضان شعارهای سر دادند از جمله مرگ بر رئیسی، رئیسی حیو کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر دولت مردم فریب، دولت انقلابی، وعده های پوشالی و تورم 100% حق ما 10%. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشتند، اما دولت حتی مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش 36% برای غیر حداقل بگیران را نقض کرده است. در خبری دیگر، اظهار نظرهای دو مقام حزب حاکم هند در مورد پیامبر اسلام با واکنش شدید چند کشور اسلامی روبرو شده است. تا روز دوشنبه علاوه بر ایران دست کم 5 کشور دیگر اسلامی از جمله قطر، پاکستان، کویت و عربستان اعتراض رسمی خود را تسلیم دولت هند کردند. نوپور شرما سخنگوی رسمی حزب بهاراتیا جانتا حزب حاکم هند هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی درباره پیامبر اسلام و همسرش عایشه سخنانی بر زبان آورد که از نظر مسلمانان توهین‌آمیز تلقی می شود. نوین جیندال مسئول رسانه‌ای این حزب در شهر دهلی نیز سخنان مشابهی را در توییتر منتشر کرد. روز یکشنبه این حزب خانم شارما را از مقام خود تعلیق و نوین جیندال را اخراج کرد و در بیانیه‌ای هر گونه توهین به شخصیت‌های مذهبی را به شدت محکوم کرد. دو مقامی نیز که سخنان آنها جنجال برانگیز شده است همزمان با صدور بیانیه عذرخواهی کردند. ساعت 23 و حدود 4 دقیقه است و می‌پردازیم به یک گزارش. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همطور که در خبرها شنیدین در نخستین روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بار دیگر گفت که اختلاف‌های پادمانی ایران با آژانس همچنان باقی است و تهران باید به پرسش‌های آژانس پاسخ دهد. این در حالی است که اعضای اروپایی برجام و ایالات متحده پیشنویس قطعنامه را در این نشست برای محکومیت ایران ارائه کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به مواد لازم برای ساخت یک بمب اتم بسیار نزدیک شده. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در نخستین روز نشست شورای حکام این مدت زمان را تا چند هفته دیگر تخمین زد.
خیلی نزدیک هستند. بگذارید اینطور بگم، این تصور که در شرف عبور از خطی هستند که وضعیتی کاملا متفاوت ایجاد می کند، خب من اینطور نمیگم، چون به هر حال این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال خیلی به آن نزدیک شدند. آنها بسیار بسیار نزدیک هستند. با وجود شواهدی که از ادامه توسعه سانتریفیوژهای تازه در ایران وجود دارد، این بدان معناست که آنها می‌خواهند فناوری بیشتری را برای تولید بیشتر و سریع‌تر داشته باشند.
آژانس می‌گوید که تهران همکاری لازم را در زمینه پادمانی با این نهاد انجام نداده و توضیحاتش درباره آثار مواد رادیواکتیو یافت شده در سه مکان اعلام نشده هم قانع کننده نیست.
روح حاکم بر مذاکرات.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز در واکنش به سخنان مدیر کل آژانس گفت پاسخهایی که تاکنون تهران به پرسش‌های آژانس داده دقیق بوده. محمد اسلامی میگوید که این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل به گزارش‌های اطلاعاتی به گفته او دشمنان ایران و در رأس آنها اسرائیل استناد می‌کند. سه قدرت اروپایی با حمایت آمریکا قرار است پیشنویس قطعنامه‌ای را علیه این اقدام‌های تهران به شورای حکام ارائه دهند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز گفت که در صورت صدور قطعنامه علیه این کشور، تهران نه تنها آن را سازنده نمی‌داند، بلکه در مسیر کل همکاری‌های ایران با آژانس و هم در مذاکره‌های احیای برجام اثر منفی خواهد گذاشت. چین و روسیه همپیمانان ایران هم پیشتر اعلام کردند که از این قطعنامه حمایت نخواهند کرد. اما رافائل گروسی روز دوشنبه تاکید کرد که ادعاهای ایران از جمله حمله‌های خرابکارانه به تأسیسات هسته‌ای این کشور پاسخ فنی به پرسش‌های این نهاد نیست. تهران همواره اسرائیل را به اقدام‌های خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود متهم کرده.
ما باید به همکاری با ایران، آن هم با احساس رسیدن به یک نتیجه، ادامه بدهیم. پاسخی که ما از آنها گرفتیم به روشنی نکافی و نقانع کننده است. بنابراین نمیتوانیم پیش برویم و مشکل اینجاست که ایران باید به همکاری با ما ادامه دهد. همانطور که میدانید، آنها یک برنامه هسته‌ای بسیار مهم و بسیار جاه طلبانه دارند و اکنون اعلامیه‌های آنها پرسش برانگیز شده.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی، در اظهار نظر توییتری نشست‌های شورای حکام را پرتنش پیش‌بینی کرده. در این نشست‌ها در کنار برنامه هسته‌ای ایران، امنیت هسته‌ای اوکراین هم بررسی خواهد شد. در جریان حمله نظامی روسیه به اوکراین، بارها موشک‌های روسی به طور تهدیدآمیزی به تأسیسات هسته‌ای اوکراین نزدیک شدند. تنش‌های آمریکا و اروپا با روسیه و به دنبال آن تحریم‌های غرب بر مسکو بر قیمت جهانی انرژی و نفت هم تأثیر گذاشته. خبرگزاری بلومبرگ میگوید که دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، برای کنترل قیمت نفت احتمال دارد که حتی بدون احیای برجام هم به ایران اجازه افزایش صادرات نفت دهد، یعنی تا اندازه‌ای از نقض تحریم‌های نفتی ایران چشم پوشی کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هفته گذشته از کاهش احتمال موفقیت مذاکره‌های احیای برجام خبر داده بود. در میانه بن‌بست مذاکره‌های احیای برجام و افزایش تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، برخی کارشناسان میگویند که کاهش فشار واشنگتن بر صادرات نفت ایران میتواند تهران را بی‌رغبت به توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود کند. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی را میشنیدیم درباره تازه‌ترین تحولات در مورد برنامه هسته‌ای ایران با آغاز نشست حکام آژانس در وین. و در اینجا به آبادان پرواز میکنیم. دو هفته پس از فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان، روز دوشنبه فرماندار این شهر شمار جانباختگان این فاجعه را 41 تن اعلام کرد. این در حالی است که بازماندگان قربانی این رویداد میگویند 70 نفر در جریان فرو ریختن این ساختمان مفقود شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با داروش معمار، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایندیپندنت فارسی در فرانکفورت داشتم، از او درباره تازه‌ترین تحولات و آواربرداری متروپول پرسیدم.
سه روز قبل وزیر کشور گفت که عملیات آواربرداری به قصد پیدا کردن پیکر کشته شدگان و زیر آوار موندگان فاجعه متروپول تمام شده. بعد از اون فرماندار ویژه آبادان هم اعلام کرد که عملیات آواربرداری تمام شده و ساختمان قرار است برای تخریب تحویل قرارگاه خاتم بشه. تحت فشار افکار عمومی با توجه به اسامی که محرز بود زیر آوار هستن، نهایتاً بدون اینکه وزیر کشور و مقام‌های استانی و منطقه حرفشون رو در خصوص توقف آواربرداری پس بگیرند، عملیات ادامه پیدا کرد. در این مدت 7 پیکر جدید از کارگران و افرادی که زیر آوار بودند خارج شدند، از جمله امروز صبح 3 پیکر و دقایق قبل هم 1 پیکر از زیر آوار خارج شدند. مردم و منابع محلی اعتقاد دارن که بیش از 20 پیکر دیگه طبق لیستی که منتشر شده، یعنی یک لیست بیش از 70 نفر، بیش از 20 پیکر دیگه همچنان زیر آوار هستن و به شناسایی نشدن. هرچند آمار رسمی همچین چیزی رو تایید نمی کنه، یعنی مقام رسمی این موضوع رو تا این لحظه تایید نکردن، اما آنچه که مشخص است عملیات رسمی آواربرداری چند روزی هست متوقف شده. گروه های امدادی که الان اونجا در حال کار هستن یه گروه های امدادی محلی هستن، گروه هایی که از اهواز، تهران و شیراز اومده بودن ظاهرن دیگه در محل برج متروپول فعالیت ندارن.
اما همونطوری که اشاره کردین ظاهرن در این چند روز چند پیکر دیگر هم پیدا شده، اما هنوز برخی میگویند شمار جانباختگان به گفته مردم و بازماندگان بیش از این 42 نفری است که تاکنون پیکرشون پیدا شده. آیا تصمیمی نیست که ادامه بدند عملیات جستجو و یافتن پیکرهای دیگر رو؟
ببینید، جمهوری اسلامی که متاسفانه روز بعد از حادثه تصمیم داشت با اعلام این که دیگه همه مفقود شدگان پیدا شدن عملیات رو متوقف کنه و عملیات تخریب رو شروع کنه، و آنچه که باعث شد که عملیات بیرون آوردن پیکرها ادامه پیدا بکنه فشار افکار عمومی و رسانه‌ها بود. در حال حاضر همین سیاست عوض نشده، یعنی این که حالا دلیل اصلی این موضوع چه هست یک مسئله که خوب نیاز به واکاوی بیشتر داره، اما مردم و رسانه‌های محلی و مطلعین اعتقاد دارن که همچنان پیکرهای دیگه اونجا هستن و طبق قولی که وزیر کشور داده بود باید تا زمانی که آخرین پیکر از زیر آوار بیرون میاد این عملیات ادامه پیدا کنه. حالا اینکه چند اندازه به این موضوع عمل چه، خب این یه بحث دیگه است. ضمن اینکه امروز هم معاون اجرایی رئیس جمهور دیگه صراحتاً در سفر به آبادان اعلام کرد که ساختمان متروپول در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران برای آغاز عملیات تخریب و آواربرداری قرار گرفته.
بله آقای معمار، ظاهراً یک گزارش هم امروز منتشر شده و سازمان مهندسی و شهرداری به خاطر صدور پروانه برای ساخت متروپول مقصر شناخته شدند. واکنش مردم و بازماندگان قربانیان این فرو ریختن ساختمان متروپول در مورد این مسئله خاص چی هست؟
گزارشی رو اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان منتشر کرد. در اون گزارش در واقع نظام مهندسی آبادان، شهرداری و سازمان منطقه آزاد اروند به صورت تلویحی اینها به عنوان عوامل مؤثر در اهمال فنی معرفی شدند. اما در منطقه مردم بیش از این که به حسین عبدالباقی مالک متروپول یا عوامل فنی به عنوان بخشی از مقصران حادثه واقعا تکان دهنده متروپول نظر داشته باشند، به عوامل فساد سیاسی و اداری که حمایت کردن از هلدینگ عبدالباقی و حمایت کردن از ساخته شدن این مجموعه و اجازه توقف فرایند ساخته شدن رو ندارن به اونها اشاره کردن، یعنی همون بخشی از فساد که آقای وحید و آقای مخبر هم در سفری که به این منطقه داشتن به اونها اشاره کردن. بر اساس اون گفتن که متروپول یک جنایت هست، در متروپول یک جنایت اتفاق افتاده و فساد ساختاری و سیاسی اداری پیچیده‌ای وجود داشته، اما برای اون هنوز هیچ شخصی بازداشت نشده. یعنی به نظر مردم بازداشت 4 شهردار، تعدادی کارمند جزء نظام مهندسی و شهرداری نمیتواند روشنگر ابعاد فسادی باشد که باعث حادثه واقعا تکان دهنده و فاجعه متروپول شد.
ارزیابی داریوش معمار را میشنیدیم در مورد آخرین تحولات پیرامون فاجعه فرو ریختن ساختمان متروپول با آنچه که در آبادان می گذرد. با سپاس از همراهی شما با این بخش خبری، از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. روز و روزگارتان خوش.